چشمهای بارانی، چشماندازی سبز از بخشش و جوانمردی و جود و کرم رو به تماشا نشستن. از خدا بخوایم تا هر دانه عشق پلی شود و دست دل ما را بگیرد و به دیار خوبی ها، به سرزمین یاد خدا برساند. لبخند تو شکوفاگر تمام گلهاست و امید چشمانت روشنگر آسمان بهاران. خورشیدی باش، خدایی باش، رها باش به عشق خدا و برای خدا، تابنده بر قلب عاشق. الهی خدایا، از خیمگاه رحمتت بیرونمون نکن، از آستان مهرت ناامیدمون نکن، آرزوها و انتظارهامون رو به هرمان مکش و از درگاه کرمت ما رو دور نکن. مثل همیشه مسیر مشخصی رو راه رفت و برگشت دم اتاقک نگهبانی. دمدم سحر بود و چراغ خیلی از خونهای دوروبرش روشن شده بود. سرش رو ورد بالا و چند لحظه‌ای خیره به آسمون موند. فکر کردم دنبال ستاره بلند بختش میگرده که یه آن دستانش رو به حالت قنوت بالا آورد و همون جور که نگاهش به آسمون بود خدا رو صدا زد. دیگه مطمئن شدم که میخواد بگه آخه قربون اون خداییت برم، این چه وضعه که من باید هر سحر سر کار و دور از خونه و خونواده باشم و اصلا نفهمم چه لقمه میذارم دهنم و با چه دعایی به پیشواز سحرت میرم. اما اشک چشماش پیام دیگه ای داشت. ساکت شدم. صداش در نبض لحظه ها پیچید. خدایا راضیم به رضای خودت. تو خواستی که من دو چشم بینا و دو پای سالم و تن درست داشته باشم تا بتونم این وقت سحر بیدار باشم، راه برم، نگهبانی بدم و اسباب خواب راحت دیگران رو فراهم کنم. و این یعنی خیرترین تقدیری که میتونستی برای بندت رقم بزنی. الهی شکرت، الهی شکرت، الهی شکر. و من همچنان ساکت بودم.
یادت از دل نرود، یاد تو تکلیف من است. به نام خداوند بهار آفرین سلام میکنم به همه شما مردم نازنین، همه شنوندگان گرامی که سر سفره بندگی خدا هستید. در کنار خورشید امام رضا علیه السلام هستیم و اینجا پر از عشق و دلدادگی زائران هست و کسانی که این توفیق و بخت و بلند رو دارن که در خدمت زائران باشن. یکی از خادمان دوست داشتنی که دست ارادت بر سینه گذاشته بودند و تعظیم می‌کردند در حرم مطهر و منور امام رضا علیه السلام و شیفتشون به گونه ای هست که لحظات سحرگاهی رو هم در خدمت زائران هستن. خدمتشون سلام و تبریک سال نو رو دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. همچنین
خوب هستی شما؟
الهی شکر،
تاعت قبول باشه.
متشکرم، تاعت شما قبول باشه. انشالله که به حق و علی ابن موسی رضا این سال خوب باشه، سال فرج باشه انشالله.
انشالله 1403 پر از خیر و برکت باشه انشالله. قربان، معرفی بفرمایید.
خادم زائرین بارگاه علی ابن موسی رضا احمدی است.
آقای احمدی چند سالی که به عنوان خادم در خدمت امام رضا و عاشقان امام رضا علیه السلام هستید؟
اگر مقبول باشد 13 سال.
13 سال. بعد در این سالهایی که سپری شده هر ساله اینجوری بوده که ماه مبارک رمضان هم اینجا حضور داشته باشید و خدمت بکنید؟
بله، ایامی که کشیکای موظفی و فوق‌العاده داشتیم به تبع برای انجام وظیفه در حرم ایام سحرگاه هم در خدمت زائرین عزیز بوده.
از جنس کارتون بگین، نوع خدمت شما به شکلی هستش که لحظات سحرگاهی سر سفره نشسته باشین ولی یک لحظه احساس بکنین که همین ساعت و ثانیه خدمت به زائر امام رضا خیلی مهمتر از سحری خوردنه و بیاین اون کار رو انجام بدین؟
بله، خب این موضوعات به اصطلاح خیلی اوقات پیش اومده. بر اساس وظیفه‌ای که تعریف شده یا مأموریت که در اون حوزه خدمتی در خدمت زائرین هستیم، زائرین عزیز برای بسیار تشرف به زیارت در مسیری که قرار میگیرن نیاز به راهنمایی دارن، نیاز به اصطلاح به طرح موضوعات و مسائلی هست که باید براشون گفته بشه. در اون شرایط این مسائل خدمت عزیزان مطرح میشه و راهنمایی میکنیم عزیزان رو، سعی میکنیم تا جایی که امکان پذیر باشه اون راهنمایی به نتیجه برسه و زائر عزیزمون در اون لحظه و در اون شرایط بتونه از این خدمت بهره مند بشه.
جناب احمدی، از برکات و آثار و حس و حال این نوع خدمت کردن برامون در حد یک دو جمله بفرمایید.
خواهش می‌کنم. اصل مطلب حضور ما در اینجا اون چیزی است که توفیق است که آقای علی بن موسی رضا عطا کرده. ان شاءالله که لایق این توفیق و عطای معرفت و درک این معرفت به ما باشه که بتونیم این خدمت رو به نحو احسن با عمق وجودمون حس بکنیم و بعد اون رو منتقل بکنیم به زائرین عزیز. و خب خود حضور در اینجا به اصطلاح عشق است و برابر عشقی که به اصطلاح برخواسته از توجه آقای علی بن موسی رضا است، همه عزیزان از خادمین، از خدمتیارا، خادمیارا حضور پیدا میکنن، بتونه این عشق و یک جوری تجلیش و به منصب ظهور رسیدنش در مواجهه با زائرین تجلی پیدا کنه، زائرین راضی باشن، از وظایفی که ما میخوایم انجام بشیم کسب رضایت بشه، که بلکه بر اساس اون و دعای اونا آقا علی بن موسی رضا هم به ما توجهی بکنه، از ما راضی باشه.
خوش به حال این ثانیه هایی که در این نفس میکشین و امیدوارم که همیشه تنتون سلامت باشه. خدا نگهدار.
نگاهم مکن وقتی گناه آمدم شاه پناهم دیده خسته‌ای را آمدم آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم راهی خراسان چنین ماهی خراسان چنان شاهی خراسان ببین بحری پناه آمدم شاهی خراسانیم رستم دستانیم دستی مرارت مکن بر در شاه آمدم بر در شاه آمدم خسته‌ای را آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم
وقتتون بخیر باشه. راز و نیازها و نمازهای شبانتون قبول باشه. ملتمس دعا هستیم. 4:14 است هنگام اذان صبح امروز. به افق تهران هم در ساعت 4:42 خواهد بود. دعای پرفیض سحر رو هم ایشالله 4:27 تقدیم شما سحر بیدارانه با ایمان میکنیم. اما ارتباطمون هم برقرار شده با کارشناس بزرگوار برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین سعیدی مشاور محترم خانواده و روانشناس. سلام جناب دکتر، شبتون بخیر باشه، خوش آمدید.
متشکرم. من هم سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی و شنوندگان محترم. انشالله که وقت همگی بخیر باشه و طاعات هم قبول.
سلامت باشین، زنده باشین. با زحمت های ما قربان.
اختیار دارید، سرور
ما تاج سر ما هستین. در بخش اول کارشناسی برنامه تو این بخش میخوام زحمت بکشید راجع به شخصیت والای حضرت خدیجه علیها السلام برای ما و شنوندگانمون فرمایش بفرمایید. تقاضا میکنم.
خواهش میکنم. بله، همینطور که اشاره فرمودید
عرصه.
امروز رو سالگرد وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها ذکر کردند و در واقع ایشون به عنوان یک بانوی بزرگوار و با شخصیت شناخته میشن که عنایت دارید که شخصیت ذاتی فرد چه زن چه مرد فوق‌العاده در موضع‌گیری ها و عملکرد و سمت و سوی زندگی او تأثیر داره.
بله.
حضرت خدیجه بانوی فداکاری بودند که تلاش صادقانه‌ای در راه اهداف پیامبر و در مسیر اسلام انجام دادند و در حقیقت میشه گفتش که ایشون اولین فردی هستند که به پیامبر اکرم ایمان آوردند در کنار امیرالمومنین علیه السلام و ایشون تمام سختی هایی رو که کفار و مشرکین بر پیامبر تحمیل کردند و روا داشتند اینها رو تحمل کردند، پا به پای پیامبر و با پیامبر همکاری کردند. خانم بسیار با تدبیر و با درایتی بودند، مدیریت قوی داشتند، یک انسان فعالی بودند در جامعه.
بله.
که نمونهش در بعد اقتصادی هست که در بعد تجارت، در کار تجارت ایشون بانوی بسیار موفقی بودن و اینی که ایشون میشه گفت که با وجود این همه ثروتی که داشتن که معمولا این ثروت ها دلبستگی میاره و افراد وابسته به مال و اموالشون میشن، ولی ایشون تمام ثروت خودشون رو در راه نشر اسلام هزینه کردن و در اختیار پیامبر قرار دادن که در مسیر تبلیغ دین و کمک به جامعه مسلمین، کمک به نیازمندان و به ویژه در شعب ابی طالب که 3 سال مسلمین در محاصره اقتصادی بسیار شدید بودن، مال خدیجه کمک کرد که عمرات بگذره.
بله.
و ایشون مثلا شخصیتی دارن که در واقع یکی از 4 زن برگزیده که سرور زنان عالم هستن شمرده میشن، یعنی در کنار حضرت فاطمه، حضرت مریم و آسیه، حضرت خدیجه هم یکی از این 4 زن هستن. پیامبر اکرم هم احترام خاصی برای ایشون قائل بودن و تا آخر عمر از ایشون همواره به نیکی یاد میکردن و اگر کسی کوچکترین وهمی در مورد ایشون یه موقع اعمال میکرده پیغمبر ناراحت میشدن و دفاع میکردن از شخصیت ایشون. و تعبیری از پیغمبر اکرم نقل شده که حضرت فرمودن که خداوند هیچگاه برای من همسری بهتر از خدیجه قرار نداد. او منو تصدیق کرد وقتی که هیچ کس منو تصدیق نمیکرد و در واقع ایشون منو یاری کرد، کمکم کرد وقتی که هیچ کس کمکم نمی کرد و از اموال خودش در اختیار من قرار داد زمانی که همه اموالشون از من دریغ می کردن. حالا عناوینی که در مورد حضرت خدیجه هست به عنوان ام المؤمنین و یا حضرت مادر ائمه معصومین علیه السلام هست و در حقیقت این چیزی که خود معصومین هم به این افتخار میکردن و برای شخصیت اون حضرت احترام قائل بودن و بله. من فکر میکنم که چیزی که خیلی مهمه اینه که چون یه موقع یک کسی شخصیتش رو صرفاً از انتصابش به یک فرد محترمی کسب میکنه، مثلا از همسری پیامبر، منتها حضرت خدیجه واقعا شایسته این جایگاه و این منزلت بوده.
درسته.
یعنی تو نبوده که بگیم که ایشون مستقلن و به خودی خود هیچ شأنی نداره یا شأن پایینی داره. نه، شخصیت بالای ایشون طوری هست که میتونیم بگیم که لیاقت همسری پیامبر و همراهی اون حضرت رو کاملا داشتن. به هر حال من امیدوارم که شخصیت‌های مثل ایشون همیشه الگوی ما مسلمان ها و به ویژه الگوی زنان مسلمان باشند و بتونیم در عرصه های فردی، خانوادگی و اجتماعی اونها رو سرمشق خودمون قرار بدیم.
ایشالله ایشالله زنده باشید. ما در بخش بعدی کارشناسی برنامه بعد از آنم با افتخار در خدمتون خواهیم بود که راجع به موضوع برنامه هم فرمایش بفرمید.
خواهش میکنم، افتخار میکنم.
فعلا خدا نگهدار.
زنده باشید. انشالله که
من خدا حافظ.
خدا حافظ.
بچه تر که بودیم و اون سالهایی که تازه روزه می گرفتیم، همیشه شاکی بودیم که چرا آقا جون یه ساعت مونده به سحر صدامون می زنه. اما الان که خودمون یه پا آقا جون شدیم، تازه فهمیدیم که بابا این وعده سحری که خوردنش هم خیلی مهمه، باید سر فرصت نوش جان بشه. وقتی قراره هم لبنیات بخوریم، هم سبزی و هم میوه و البته چای کمرنگ و خورما، خب به زمان مناسب نیاز داره دیگه. اگه بخوای دیر پاشی، ناچاری به خاطر کمبود وقت از سر و ته خوراکی هایی که هر کدومشون یه جور واسه روزداری لازمن بزنی بی تعارف. بدن هم که برای روزداری به چی نیاز داره؟ بله؟ بله، دقیقاً به تغذیه سالم.
سفره‌های آسمانی. پیشاپیش بهار 1403 بر همه شما هموطنان گرامی مبارک باشه. از دعاهای خیرتون ما را در لحظات ناب سحری و سال تحویل فراموش نکنید. میخواییم سفری داشته باشیم به لنجان در شهرستان زرین شهر و با سحری این منطقه آشنا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب، سحرتون بخیر، طاعات و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. از کجا؟ از شهرستان لنجان به مرکزیت شهر زرین شهر. یکی از غذاهایی که مردم این خطه از قدیم الایام استفاده میکردند و دستور پختش هم ثبت ملی شده، غذایی با عنوان دمپختک سبزی. چون اینجا برنج بومی داره، اگر برای 4 نفر بخواد این غذا تهیه بشه، 3 پیمان برنج، 1 پیمان ماش، سبزیجات که میتونه تره باشه یا شوید باشه 1 پیمانه، مقداری گوشت گوسفند حالا یا ماهیچه باشه یا دنده برای 4 نفر 250 گرم، و حالا ادویه‌جات مقدار لازم و روغن هم 1 قاشق آشپزی برای روغن، زیاد روغن نمیخواد. عرض به حضور شما، برای پخت این غذا 2 ساعت قبل از شروع به پخت، اون برنج ناب خوش عطر و بوی لنجان رو اولا خوب شستشو میدن، با آب ولرم شستشو میدن و میگذارن که خیس بخوره. 2 ساعت قبل از شروع به پخت، برای شروع 6 پیمانه آب رو درون قابلمه میریزند، روی شعله میگذارند تا آب خوب جوش بیاد. وقتی آب به جوش اومد، گوشت رو درون قابلمه میذارند تا پخته بشه، یه کمی نرم بشه. البته که مواد تیره رنگی که از گوشت خارج میشه رو میگیرند، با یه قاشق جدا میکنند، دور میریزند. بعد از 30 دقیقه ماش رو که از قبل شسته شده به همراه سبزیجات تره و شوید داخل قابلمه میریزن، اجازه میدن تا خوب پخته بشه. ماش نباید خیلی شکافته بشه، همین قدری که با انگشت فشار بدن نرمیش حس بشه، یعنی این که ماش پخته شده، که البته کدبانو همه این رو میدونن. وقتی ماش پخته شد، نمک، فلفل، زردچوبه رو درون قابلمه میریزن، آب برنج رو میگیرن، برنج رو هم به بقیه مواد اضافه میکنن. احتمالاً یه مقدار از آبی که از اول توی قابلمه ریختیم در زمان پخت گوشت تبخیر شده، اینجا اگر نیاز بود یه مقداری آب به این محتویات قابلمه اضافه میکنن، به نحوی که معمولاً 1 یا 2 بند انگشت آب روی غذا رو فرا بگیره و بالاتر بیاد. اجازه میدن تا برنج یه مقداری پخته بشه، در نهایت روغن رو اضافه میکنن به محتویات درون قابلمه. آب که تبخیر شد کاملا زیر قابلمه یه دونه شعله پخش کن میگذارن، دمی میگذارن و به مدت 2 ساعت دم پختک رو با شعله کم دم میکنن. میتونن بعضی کتبانه ها محتویات قابلمه رو داخل فر بگذارن با دمای 175 درجه به مدت 2 ساعت. این غذا اگر با ماست خیار یا سالاد شیرازی سرو بشه فوق‌العاده است و یه غذای درجه یک خطه لنجان به نام دم پختک سبزی آماده است تا انشاءالله جلا بده به سحرهای شما و انشاءالله یک سحر بی مثل و مانند رو برای شما رقم بزنه. امیدوارم که رزق و روزی معنوی و مادی ما سر سفره قرآن و اهل بیت همیشه جفت و جور باشه. زندگیاتون با برکت، خدا نگهدارتون. یا علی مدد.
سپاسگزارم از همراهی شما. بریم با هم صحبت‌های خانم دکتر شیما جزایری، دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران راجع به این غذای سنتی بشنویم.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم. ماش در گروه غذایی حبوبات قرار داره. امروزه بسیاری از متخصصین تغذیه تاکید زیادی به مصرف حبوبات دارند و توصیه می‌کنند که افراد هر روز نصف لیوان حبوبات پخته رو میل کنند. حبوبات دارای فیبر هستند و همینطور برخی مواد معدنی و ویتامین‌ها که مورد نیاز بدنند. یکی از مواد معدنی که در حبوبات وجود داره منیزیومه. منیزیوم یک ماده ضروری برای بدنه و نقش‌های بسیار مهمی در بدن داره. اما متأسفانه دریافت منیزیوم در بیشتر افراد کمتر از میزان توصیه شده است. یعنی بسیاری از ماها مصرف منیزیوممون کمتر از اون مقداری هست که باید باشه. کمبود منیزیوم ممکنه که باعث اسپاس یا گرفتگی عضلانی بشه و یا ممکنه علائم دیگری رو در بدن ایجاد بکنه. یکی دیگه از منابع غذایی منیزیوم سبزی‌های برگ سبز هستند. سبزی‌های برگ سبز هم از جمله مواد غذایی بسیار مفید هستند و حتی توصیه میشه که برای پیشگیری از اختلالات شناختی مثل آلزایمر افراد 6 روز در هفته از سبزی‌های برگ سبز مثل اسفناج استفاده بکنن. سعی کنین در وعده سحری سبزی‌های خام یا پخته یا هر دو رو، البته در کنار نان یا برنج و مواد پروتئینی میل کنین.
تلألؤ نقره‌ای ماه آسمان رمضان را روشنایی بخشیده و من خاکی در این لحظه‌های روحانی